的什么什么什么字呀？的音那个都读。
人家请的话，我是老懒了，没办法，叫我把他们说。我的马虎老在，那我的全是。بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خدمة سروران بزرگوار بحث ما در ارتباط با یه بیانات اختصاصی بود که در ذیل مسئله دوران بین عینی و تخییری تعیینی و تخییری و عینی و کفایی مطرح شده. در ارتباط با دوران بین تعیینی و تخییری یه بیانی را محقق خویی رضوان الله تعالی علیه دارم، کما این که در ارتباط با بیان دوران بین عینی و کفایی بیانی دارن ایشون که فرمایشات محقق خویی را صاحب المحصول یه طور دیگه جمع‌بندی کردن و خلاصه تحت عنوان بیان ثالث و بیان خامس آورده. به نظر میرسه اصل فرمایش محقق خویی مناسب تر باشه گفتنش، لذا ما همون سیر ایشون رو میگیم و در پایان به نکته ایشون اگر لازم شد اشاره خواهیم کرد. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه عرض کردم یه بیانی را درباره تعیینی و تخییری دارن که بیان مفصلی است و خلاصه اون بیان این است که ما درباره حقیقت واجب تخییری از نظر محقق خویی درباره حقیقت واجب تخییری سه دیدگاه داریم. یکی این که واجب تخییری مشروط، یعنی یک فعل واجبه در واجب تخییری، اینطوری نیست که بگیم تو واجب تخییری صوم واجبه اطعام هم واجبه، نه معنا نداره. وجوب با تخییر نمیسازه. وقتی وجوب با تخییر نساخت، در واجب تخییری یه فعل واجبه، ولی اون واجب مشروط به اختیار مکلفه. مکلف هر کدوم رو اختیار کرد اون در حقش واجب. یه دیدگاهه در تحلیل واجب تخییری. ریشه این دیدگاه هم همیست که عرض کردم که قائل اعتقاد داره نمیشه بین وجوب و تخییر جمع کرد. محقق خوبی میفرمون خب یه دیدگاه. یه دیدگاه دیگه در باب واجب تخییری این است که بله هر کدوم اختیار کردی جان، ولی واجب همونیست که در عند الله خدا میداند که خلاصه هر کسی چی اختیار میکنه. خیلی خوب، بالاخره حالا این یه دیدگاه. یه دیدگاه دیگه این است که واجب تخییری در واقع در واجب تخییری هر کدوم از افعال واجبن، اما مشروط به این که عدل اونها انجام نشه. پس اگر من گفتم یه اطعامی دارم و یه صومی دارم، در واقع هر دو واجبن، ولی وجوب هر کدوم مشروط به این است که عدلشون انجام نشه. چون اگر عدل اینها انجام شد، اگر بین اطعام و صوم صوم انجام شد، دیگه ابواب انتفاع شرط ینتفع المشروط وجوب در واقع اطعام از بین میره. پس اینطوری خلاصه شد. من در واجب تخییری یک بار واجب را مشروط میکنم به اختیار مکلف، یا هر کدوم مکلف اختیار کرد واجبه، یه بار واجب را مشروط میکنم به عدم اتیان به عدل، به گونه ای که اگر عدل اتیان شد این وجوب از بین میره. این دو تا دیدگاه ایشون میفرماد. اما دیدگاه سوم که دیدگاه حقه، اینه که نه، ما یه واجب تعیینی داریم که یک عنوان مکلف به ما، یک عنوان نفسی روشنی داره، عنوان متأصل، یه واقعیت خارجیه که دارای نفسیتیه. اینطوری در واجب تخییری نه، ما یه عنوان انتزاعی را واجب میکنیم. لذا در صله و صلات عنوان صلات واجبه به وجوب تعیینی، اما در صوم یا عتق یا اطعام احد الافعال یا احد الفعلین واجبه، عنوان انتزاعی. بعدم ایشون مفصل یه بحثایی دارن که آیا صحیح هست تعلق اراده به عنوان انتزاعی، یعنی به عنوان احد الافعال یا احد الفعلین تعلق اراده صحیحه یا نه. حالا این بحث های مفصلیست، انشاءالله در یه بخشش جناب شیخ در رسائل در ذیل بحث های علم اجمالی مطرح فرمودن، تحقیقش هم انشاءالله بعدن انجام میدیم. ما همینجا به خودمون ما بعدن تو حقیقت واجب تأخیری اینا رو بحث میکنیم، منتها فعلا این سه دیدگاه رو کنار هم بذاریم. پس واجب تأخیری یا یک واجبی است که مشروط به اختیار مکلفه، یا یه واجبی است که مشروط به عدم اتیان عدله، یا یه واجبی است که عنوان انتزاعی بر عنوان انتزاعی سوار شده وجوب. ایشون می‌فرماید بالاخره یکی از این سه تا دیدگاه در باب واجب تأخیری درسته. بعدم استدلال میکنن که با هر دیدگاهی شما حرکت کنید، اذا دار الامر بین تعیین و تخییر، اصل تعیین، ظاهر تعیین، تعلیم احوال. چرا؟ میگن اگر شما در واجب تخییری نظریه اول اختیار کنید، خب در نظریه اول واجب مشروط به اختیار مکلفه. وقتی مولا یک عنوانی را بدون شرط ذکر میکنه، معلوم میشه که تخییری نیست، شرط خلاف ظاهر، تذکر و تصریح میخواد. شما الان امر دائره بین این که این تعیینیه یعنی بدون شرطه، یا تخییریه یعنی مشروطه، میگه ظاهرش اینه که شرطی توش نیست پس تعیینی. اشکال امام چیه؟ خب دیگه تو تحلیلش اینه، قید و مقید این داره، شرط و عدم شرطه، شرط خلاف ظاهره. نه شرط کاری به قید فعلا نداره، قید هیئته، کاری به حیث اطلاق اینا نداره، ظاهرش اینه که شرطی وجود نداره، شرط ذکر میخواد ذکر نشد. این دیگه تو تحلیل واجب تأخیری بیم، نه اینطور نمیشه. حالا ببین ایشون میفرماد که قاعدتا شرط وجوب دیگه، یعنی با وجوب مشروط به اختیار. ایشون میفرماد که اگر قول دوم رو اختیار کردید و گفتید واجب تخییری واجبی است که وجوبش مشروط به عدم اتیان به عدله، بازم اصل عدم اشتراطه، تو کلام مولا اشتراطی وجود نداره. وقتی ظاهر انکار اشتراطه، پس ظاهر اینه که واجب تعیین، نه تخییر. بعدشون میفرماد البته من این دوتا دیدگاه یک و دو را قبول ندارم، حق همون دیدگاه خودمه که در واجب تخییری واجب یک عنوان انتزاعیه، احد الافعال یا احد الفعلین واجبه. بعد ایشون میفرماد حالا اگر کسی این حرف رو زد، میگیم خب ظاهر از دستور مولا وقتی مولا میگه آقا مثلا اطعام کن، اطعم، صم، ظاهرش عنوان انتزاعی احد الافعال نیست، ظاهرش اینه که صم اطعم عین سلس، تکلیف رفته سر یه عنوانی که اون عنوان اعتبار داره، نفسیت داره، نه اینکه یه عنوان انتزاعی باشه. لذا ایشون میگه ببینید ظاهر از دستور مولا اینه که واجب واجب تعیینی. جان عنوانش دیگه سله، صم، اطعم. خب نگفته مولا، بابا میگه در تخییری عنوان انتزاعی احد الافعال واجبه. اینجا خب نگفت احد الافعال، گفت احد الافعال، گفت احد الافعال، نگفت سله، صم، اطعم موضوعی داره، محمولی داره، مادهی داره، هیئتی داره، مادهش یکی از افعال است که خیلی واضح دخالت در منات داره. بعدن انشاءالله وقتی ما اونجا رو تحلیل میکنیم ببینید در مواقعی که ما یه عنوانی داریم مثل عنوان صلات، مثل عنوان صوم، این عنوان خودش واجد ملاکه. بعد مکلف تخییر عقلی داره در انطباقش بر افراد، برخلاف عناوین انتزاعی، عنوان انتزاعی خودش در ملاک دخالت نداره، بلکه قنطره بیان یه چیز دیگه است، مثل احد الافعال، احد الفعلین، اینطوری. اینجور عناوین خودشون داخل در ملاک نیستن. حالا من چون اینا رو بعدا تو تحلیل ها بررسی میکنیم میخوام اینجا معطل نشید، ولی ایشون میگه ببینید اگر کسی در واجب تخییری اختیار کرد که واجب تخییری عنوان انتزاعیه، خیلی راحت نتیجه میگیره که ظاهر از صم، ظاهر از اطعم، ظاهر از سله اینه که یه وجوبی رفته سر یه عنوانی، خود اون عنوان در ملاک دخالت داره و واجب واجب تعیین. لذا میفرماد پس ما سه تا دیدگاه داریم، این سه تا دیدگاه سرنوشتشون اینطوره. من اینجا یه نقطه نتیجه گیری کنم، یکی از نتایج خیلی روشن این حرف محقق خوبی هم حرف دیشب ماست، دعوا سر دو دلیل و سه دلیل نیست آقا، دعوا سر ظاهر یک دلیل، که ظاهر یک دلیل وقتی مولا تکلیفی را متعلق به عنوانی میکنه، ما میخوایم همین حرف خودش کاملا نشون میده که دعوا سر این نیست که من بیام بگم بفرمایید اون لازمشه، علم اجمالی دارم یا اینه یا اونه، ارتباط دارد، اصلا این حرفا نیست در کار. لذاتشون میتونه اینطور استدلال بکنه، حالا کار نداریم استدلال درسته یا غلطه، ولی اصل این دیدگاه کاملا نشون میده ظاهر دعوای ما در باب تعیین و تخییر، حالا انشاءالله بعدن هم میبینید تو عینی کفایی همه جا یه بحث داریم، اگه من باشم و یه دلیل، ظاهر این دلیل به من چی میده؟ ایشون میگه ظاهر این دلیل به من نشون میده که عنوان دخالت در منات و ملاک داره، عنوان صلات، عنوان صوم، عنوان عتق، اینا دخالت در ملاک دارن و من مکلف صرفا یه تخییری دارم عقلی بین مصادیق این عنوانی که دخیله. ظاهر اینه، نه اینکه ظاهر اینه که عنوان دخالتی در منات و ملاک نداره و یک عنوان انتزاعی باید وجود داشته باشه، چمان که ما در واحد در واجب تخییری چنین حرفی میزنیم. این فرمایش ایشون. صار المسعود اینو کرده دو تا بیان، این بیان محقق خویی یه بیانه، یه تحلیله که خواسته نتیجه گیری کنه در واجب تخییری شما چه اشتراط به انتخاب مکلف را بگید، چه اشتراط به عدم اتیان عدل را بگید، چه
تعلق واجب تخییری به عنوان انتزاعی را بگید، هر کدوم رو بگید، هر کدوم از این انا تحلیل ها رو بکنید، ظاهر هر کدوم از این تحلیل ها رو بکنید، ظاهر این است که خلاصه تکلیف تعیینی، چون ظاهر عدم اشتراط شرطی در کلام نیامده، کما اینکه ظاهر این است که عنوان دخیله و عنوان انتزاعی وجود نداره. این فرمایش ایشون در ارتباط با واجب عینی و کفایی هم باز محقق خویی چنین تحلیلی شبیه همین تحلیل رو دارن، حالا با یه مقدار توضیحات بیشتری به خاطر اینکه فروزش فرق میکنه. میگن در عینی و کفایی هم ما باید تحلیل کنیم ببینیم واجب کفایی یعنی چی؟ آیا واجب کفایی واجبی است که خداوند یه چیزی رو واجب میکنه ولی این واجب با فعل دیگری از ما ساقط میشه، یعنی بر همه واجب کرد؟ آقا صلات میت بر همه واجب، تجهیز میت بر همه واجب، اما یه واجبی است اگر زید خون از گردن عم ساقطه، یا باید اینطوری تحلیل کنیم واجب کفایی را، یا نه واجب کفایی را باید یه واجبی تحلیل کنیم که واجب متوجه عموم مردم به شکل عام مجموعی، نه به شکل عام استقراقی که گردن تک تکشون بیاد، گردن همه با هم رفته. لذا وقتی که یه چیزی گردن عام مجموعی بره و همه مردم به شکل عموم مجموعی مخاطب واجب کفایی باشن، طبیعتی است متوجه عموم، اگه همه با هم خوندن اشکال نداره، همه هم دخالت کردن و متعلق رو محقق کردن و مشکلی هم نداره. اگر باز یه بعضی خوندن که اون طبیعت محقق شد، بازم واجب از گردن بقیه ساقط. میگه ایشون میگه یه تحلیل اینطوریه، یه تحلیل اینه که نه بگیم واجب عام مجموعی، عام استقراقیه، که حالا در واقع عام استقراقی میشه توضیح فرض اول که عرض کردم، عام استقراقی است که گردن همه اومده اما با فعل یکی از گردن دیگری ساقط میشه. پس توضیح رو اینطوریش کنیم، بله جا حالا باز میشه برمیگرده به شرط. من امروز یه ذره حالم خوب نیست، ببخشید، همونطور که میبینید عرقم دارم میکنم، هم تب و لرز دارم. بالاخره اینطوری میگن محقق خوبی، میگن یا عام مجموعی است که متوجه مجموع به ما و مجموعه، همه اگر امتثال بکنن محقق، یه عده امتثال بکنن ساقطه، یا عام استقراقیه گردن تک تک رفته اما اینطوری رفته که اگه یکی انجام داد از دیگری ساقط میشه. ایشون میگه این دوتا، یا میگه احتمال سوم بدید که اصلا واجب یکی بیشتر نیست، خدا میدونه کی انجامش میده، اصلا واجبی متوجه همه نشده، یه نفر در واقع مکلف به این تکلیفه، خدا هم میدونه اون یه نفر زیده، عمره، بکره، اون ده نفری هم که انجام میدن یا نه. ایشون میگه این ستا، میگه این ستا فرض غلطن، حالا بعدا تو تحلیل میگیم. بعد میفرماد که حق اینه که در واجب کفایی باز ما یه عنوان انتزاعی عدل مکلفین رو داریم، این واجب تخییری که عنوان انتزاعی عدل افعال رو داشتیم یا عدل فعلین رو داشتیم، در اینجا هم عنوان انتزاعی عدل مکلفین رو داریم. خلاصه در واجب عینی، در واجب کفایی در مقابل عینی، چهار احتمالشون میده، یا اینکه واقعا یه نفر بیشتر مکلف نیست، یه نفر یا یه عده خاصی، خدا میدونه، یا مجموعی همه با هم، یا استقراقی منتها سقوطش از گردن بقیه مشروط به فعل عده دیگه است، یا اینکه نه عنوان عنوان انتزاعی باشه. بعد محقق خویی دنبال اثبات اینه که واجب در واجبات کفایی دخالت عنوان انتزاعی اشکالی نداره، اینم عرض کردم ما بعدا بررسیش میکنیم، ولی بالاخره چهار تا دیدگاه است. ایشون میگه با هر چهار دیدگاه باز ازادار الامر بین عینی و کفایی اصل عینی بودن. از خیالتون راحت کنید. بنو اون سه تا دیدگاه ممکنه غلط باشن، اشکالاتی درشون وجود داشته باشه. ولی فرق نمیکنه تو بحث ما هر طور برید اصل واجبه بفرمایید عین. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه اولا ظاهر از توجه تکلیف این نیست که ما بگیم تکلیف متوجه ما نیست، متوجه یه نفره تو عالم واقع که ما نمیدونیم کی. نه، ظاهر از توجه تکلیف اینه که تکلیف متوجه ما هست، نه اینکه بگیم تکلیفی در کار نیست، وجوبی در کار نیست، تکلیفی در کار نیست. ظاهر اینه که متوجه هم هست. جا؟ نه، بخواد ازا دارن ام، بخواد بگه قبول که شما بگید واجب کفایی به حسب واقع متوجه یه نفره، اب نداره، اینا قبول داریم به حسب واقع. اما اگر شک کرده ظاهر اینه که متوجه منه، به من میگه سلده، نه اینکه به من خطاب نکنه. پس جا الان دعوامون سر فرض شکه. خب همین خواهم میخوام بفهمیم منشأ ظهور کجاست. ایشون داره میگه منشأ ظهور، ایشون میگه منشأ ظهور در دوران بین عینی و کفایی اینه که نه من اصولی کفایی را واجب متوجه فرد خاص که من علم ندارم میدونم، لذا اصل اینه که خلافه، این باید ثابت بشه، تا ثابت نشه واجبات متوجه همه همه ظهور دیگه. بله، اصل ظهور تکلیف متوجه همه ماست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما فرض کن قبول کردیم که تو متن واقع واجبه. بفرمایید ظهور دیگه، الان دعوا سر ظهور. آقا ظهور که ما آقایی میگفتن اطلاقیه، ایشون میگفت نه اطلاق هم نمیخواد. خب ایشون میگه این فرض اول. فرض دوم که بگم مجموعیه، ایشون میگه عام مجموعه خلاف ظاهره، عام مجموعی هم بیان میخواد. این که من بگم مکلفین مجموع به ماه و مجموعا، اینم بیان، اینم خلاف ظاهر. حالا درستی یا غلطی سر جاش، اما خلاف ظاهر. اینم دو. عام استقراقی ممکنه خلاف ظاهر نباشه، اینش اشکال نداره، اما اون تیکش که یه واجبی متوجه تک تک مکلفین بشه اما با فعل غیر ساقط شه، سقوط یک واجب به فعل غیر خلاف ظاهر، لذا سومی هم خلاف ظاهر. اگر اختیار کردیم عنوان انتزاعی را، ایشون میگه بازم همینطوره، اصل اینه که در مکلف ها مخاطبن به تکالیفی که بر اونها منطبق حقیقتا یا منطبق بر عنوانیست که اونها فرد ذاتی اون عنوان. خیلی هم قشنگ توضیح میده، میگه ببین سل مکلفش انتی، انت تو باید نماز بخون. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، موضوعش مستطیعه. من از باب اینکه حقیقتا منطبق میشه بر من عنوان مستدی مکلف، اما من یه مکلفی درست کنم به نام احد المکلفین، احد الافراد، یه عنوان یه خلاف ظاهر. لذا ظاهر در خطابات تکلیفی این است که من، ایشون هم میگه این تحلیل سوم ما تو تخییری، قول چهارم در کفایی این قول سوم در تخییری. اونجا میگفتیم ظاهر این است که عنوان دخالت داره در ملاک، اینجا داریم میگیم ظاهر این است که مکلف شخصا حقیقتا یا از باب این که فرد یک عنوانی است که اون عنوان موضوعیت داره و این واقعا فرد اوست، مثل عنوان مستدی مکلف باشه. اما اینکه نه بگم تو دخالتی نداری در تکلیف، نه مستقیما نه از باب مصداقیت
برای عنوان که تو فرد ذاتی اون باشی. بنابراین ما محقق خوبی میفرماد، بنابراین ما بنابر قول مختارمون در واجب تخییری و در واجب کفایی ظاهر را قول مختارمون وجود عناوین انتزاعی است در افعال یا مکلفین، چون قول مختار ما اینه ظاهر رو این قرار میگیره. در تخییری عنوان انتزاعی عهد الافعال، در کفایی عنوان انتزاعی عهد المکلفین عهد الافراد، چون ظاهر اینه اگه من باشم و یه تکلیفی که داره متعلق معینی را معین میکنه یا مکلف خاصی را مخاطب قرار میده که الان فرض اینه، ظاهر در اینه که هم عینیه هم تعیینیه. عرض کردم صاحب المسئول اینا را تقریبا کرده دو بیان، یه بیان بردتش سراغ اشتراط، یه بیان این رو برده سراغ عنوان انتزاعی. اشتراط رو اعم کرده از نفسی، غیری و تخییری، غیری، تخییری و کفایی اشتراط را، بیان اشتراط را اعم کرده، اون بیان انتزاعی را تحت عنوان بیان جدا به عینی و خلاصه تعیینی در مقابلشون کفایی و تخییری اختصاص داده صاحب المسئول. ولی اصل مطلب مربوط به محقق خویی است. در تقریراتی که از محقق خویی هست اشتراط رو در باب نفسی ایشون پیاده نکرده. میشه پیاده کرده که بگیم ما در باب وجوب نفسی یک وجوب غیر مشروط داریم، در باب وجوب بفرمایید غیری یک وجوب مشروط داریم. آقای خویی واقعا عجل به شعننه که اینطور بگه، چون اصلا نیست این تو حرفای آقای خویی. الان تو تقریرات ایشون نسبت داده به مصابیح الاصول خلاصه محقق بحر العلوم که حالا باید مراجعه بفرمایید، من پیشم نبوده مراجعه کنم نرسیدم، ولی بالاخره آقای خویی اونی که الان تو تقریراتش هست اینه، اشتراط را در دو جا قائل شده و بعد هم بفرمایید عنوان انتزاعی را هم در دو جا، فقط در عینی در مقابلش کفایی و تعیینی در مقابلش تخییری. با این توضیح که عرض کردم خب این توضیح صاحب مسئولم خلاصه حرفش اینه، میگه این حرفا بد نیستن ولی اشکال کار اینه که ما مبنا را قبول نداریم، ما نه اشتراط را قبول داریم که بگیم وجوب عینی غیر مشروطه، وجوب کفایی مشروطه، یا بگیم وجوب تعیینی غیر مشروطه، وجوب تخییری مشروطه. نه قبول نداریم، اشتراط خلاف ظاهره. عنوان انتزاعی هم قبول نداریم. چرا؟ انشاءالله بعدن میگیم، ایشون هم حقم با ایشونه، بعدن تو تحلیل واجب تخییری و واجب کفایی میگیم مسئله دخالت عناوین انتزاعی نیست. اگر کسی مبنا را قبول کرد در هر کدوم از اینها میتونه اینطوری استدلال کنه، یعنی اگر کسی واقعا قائل شد به این که وجوب عینی غیر مشروط است، وجوب کفایی مشروط است، وجوب تعیینی غیر مشروط است، وجوب بفرمایید تخییری مشروط است، اگه اینطوری قائل شد، خب بله میتونه بگه ظاهر عدم اشتراط. یا اگر قائل شد به این که ما تو اونها عنوان انتزاعی داریم، عنوان انتزاعی عهد الافعال یا عهد الافراد عهد المکلفین، اون موقع میتونه بگه ظاهره در استدلال اینه که عنوان غیر انتزاعی، پس فلانه و ایشون خلاصه اینطوری جمع جور کرد که پس اشکال مبنایی است. حق با صاحب المحصول، انشاءالله در جای خودش میاد.
که ما در وجوب تعیینی و در وجوب عینی در واقع و مقابلاتشون مسئله اصلا بر نمیگرده به فعل یا مکلف. دقت بفرمایید، انشاءالله بعدن میاد. مسئله بر میگرده به سنخ وجود. متاسفانه تحلیلی که محقق خوی ارائه میکنن تحلیل ناتمامی است، انشاءالله سر جای خودش میاد. حقم با ایشونه و با امام و تلامذه امام. یعنی ما بعدن میگیم که من وقتی میخوام تحلیل بکنم واجب تعیینی رو در مقابل تخییری، آیا اختلاف اینا در متعلق وجوبه؟ که در تعیینی متعلق یک فعل روشنی است، اما در تخییری متعلق یه عنوان انتزاعیه. یا وقتی میخوام تفکیک کنم بین واجب عینی در مقابل واجب کفایی، اختلاف در مکلفه. دارم آقا دست ما فایده نداره جانم، بذاری تموم بشه این بحث، آسونه بحثی که زور نداره. این بحث همینطوری خیلی چیز علمی توش نیست. بله ویروس ها دیگه چیکار کنم، خدا کمک میکنم. خب بله، معذر شریف شما عارضم که انشالله بعدا بررسی میکنیم که آیا اختلاف بین دست شما هم درد نکنه آقا، محبت کردیم. اختلاف بین وجوب، آیا اختلاف بین وجوب تعیینی و تخییری در متعلق، یا اختلاف بین عینی و کفایی در موضوع، یعنی مکلف با اصطلاحی که آقایون میگن. یادتونه ما تحلیل کردیم گفتیم یه تکلیف چی داره و چی؟ یه موضوع داره، یعنی مکلف یا مستتی. یه حکم داره، یه متعلق. محقق خویی داره اختلاف بین اینا رو میبره در موضوع و متعلق، که در عینی موضوع انتست یا مستطیعه، در کفایی موضوع احد المکلفینه، عنوان انتزاعی. در تعیینی متعلق فعل خاص با عنوان خاصی است که دخالت در ملاک داره. در تخییری متعلق احد الافعال، که انه سنخ تکلیف تفاوت نکرد. ولی ما بعدا باید تحلیل کنیم که آیا سنخ تکلیف فرق کرده، یا موضوع عوض شده، یا متعلق. اگر کسی در ارتباط با در واقع واجب عینی در مقابلش کفایی، تعیینی در مقابل تخییری رفت دنبال اینا، همینی میشه که آقای خویی فرموده. اما اگر کسی گفت نه، اختلاف در سنخ تکلیفه کما هو الحق، دیگه این حرفا رو نمیشه. منتها من عرض کردم به سرورانم، اونی که اینجا مهمه اینه که خود این تحلیل ها کاملا نشون میده دعوا سر دو چیز نیست، دعوا سر یه دلیل و ظهورش. آیا ظهور یک دلیل، حالا ظهور اطلاقی، ظهور وضعی، ظهور تصدیقی، حالا چه از نوع اطلاق چه از نوع هر نوع ظهور دیگری، آیا ظهور یک دلیل شما را به تعیین میرسونه یا تخییر؟ ظهور یک دلیل شما را به عینی میرسونه یا کفایی؟ محقق خود اینا رو فرض کرده. لذا بیان محقق خویی تو اینا رفته سر همین تعیینی، تخییری، عینی، کفایی. اشتراک چیزم نگفته، نفسی غیری هم نگفته، چون انصافا نفسی و غیری، غیری وجوبش مشروط نیست. وجوب غیری قائل نداره که وجوب مشروط باشه. اینا فرمودید بعدن ایشالله میبینید ما در وجوب غیری این حرفا رو نمیزنیم. حالا چه قائل بشیم به ترشح در باب وجوب غیری، چه قائل نشیم به ترشح که بحثا رو بعدن باید بکنیم، اما اونجا اینطوری نمیگیم که وجوب مشروطه. لذا محقق خوبی وقتی کسی الان تقریرات رو نگاه کنه بحث اشتراط را سر عینی برده، سر کفایی برده در مقابل عینی، سر تخییری برده در مقابل تعیینی و ردم کرده، گفته اینا غلطن و گفته اگرم درست می بودن بازم ظاهر همون بود، هم توضیحاتی که دادم، اما اشتراط رو نبرده اونجا. لذا اگر کسی بخواد امانت فرمایش محقق خویی را، اون چه که الان تو تقریرات ایشون هست و به تأیید ایشون رسیده، رعایت کنه، همون دو بیانه، پاسخش هم همین است که صاحب المحصول دادن. انصاف مطلب اینه که اصل بنا، اصل مبنا غلطه، با قبول اون مبنا بنا درست، بنا درسته که من بگم ظاهر از دلیل ما چه در باب موضوع چه در باب متعلق تعیین و عینیه، اگر کسی اون مبنا را قبول کرد، اگر هم کسی هم اون مبنا را قبول نکرد اینطوره. بنابراین از آقا سربالا سربالا این دیگه ربطی به اون اطلاق هیئته نداره، اطلاقی که اونجا ما اشکال کردیم مفاد هیئت بود، اینجا داریم اخذ ظهور میکنیم از موضوع متعلق، از موضوع متعلق داریم اخذ میکنیم. اگر از موضوع متعلق اخذ کردیم، خواهش میکنم دقت کنید، اون موقع توجه بفرمایید، اون موقع این بیان محقق خویی دیگه، حالا فایده همه این زحمت ما توی سرما خورد دیگه همین یه جمله است، بقیهش دیگه آسون بود. اون موقع توی این فرمایش محقق خویی، خود این فرمایش با اون قول، دقت کنید خواهش میکنم، با اون قول کسانی که میخوان با آخوند سیر کنن منافیه، چون آخوند میخواست وجوب رو تقسیم کنه به دو سنخ عینی و کفایی، تعیینی و تخییری، بعد ما اشکال میکردیم که مقسم و اقسام قیود میخوان، این در واقع دیگه اون مسامحه است. اختلاف بین اینا همطور که من الان براتون تحلیل کردم بر نمیگرده به اختلاف دو سنخ که بعد من میگم اطلاق من رو تو مقسم نگه میداره یا تو اقسام، بلکه مسامحه دارم میکنم جناب آقای احمدی، دارم ظهورگیری میکنم از کجا؟ از موضوع متعلق. اگر کسی این مبنا رو قبول کرد اون تقسیمات خراب میشه، اون نوع اطلاق گیری به هم میخوره، دیگه کسی حق نداره این بیان رو کنار اون بیانات بیاره، جا داشت صاحب المحصول اینجا متعرض اون میشه که بابا این حرف با اون حرف اول که من مقسمی دارم و اقسامی دارم جور در نمیاد، دیگه حالا اجازه بدید تفصیلش رو وقتی رسیدیم به خود اینا رو توضیح دادیم با هم. آقا من خیلی واقعش عاجزم برای توضیح مشاورات، درس بعدی رو میدم، نگران نباشید. نه حالا حال ندارم، سوال بپرسید خوب گوش میکنم، ولی از من توقع جواب حالا نداشته باشید، حالا هیچ هرچه هی میخوام به خودم به رو خودم نگارم نیست که فایده نداره، اصلا با زحمت دارم حرف میزنم. مشاوره نه اون نیمیه میخوام راتون بندازم اینطور.
وجود دیگه وجود نمیفهمم، این مشاوره تعلیل مهونه است ولی درس مهونه زیاد درس مشاوره معمولاً سکوت میکنه،
کم حالم بده نمیدونم چی سرمخورد یه ما اینطوری نیست که
فراگیر شده نه آقا فراگیر شده
یه ذره فاصله بگیر جدی میگم مریض نشید از
من دو ماه داره این میچرخه بینم نرفته بیم
میدونم بله نفهمیدیم آخر اونا دوتاییش کرد
دو تا این با ظاهره یه دلیل رو در اینجا سر یه دلیل پیادش کرد، اینات کن اینجا سر یه دلیل پیادش کرد، رب از موضوع متعلق استفاده کنه.
آخرش
بالاخره مصامحه شد. ببین آقای خوبی داره از میگه این وجوبه سر جاشه، این تعییده که تخییری وجوبه تکون نمیخواد،
موضوع متعلق کسی مشروط اونی چه
لخیر باید ما بعدن میشه، ما بعدن میگه
در خود وجود در
اون موقع اون موقع اون حرف ما اون موقع اون حرف اون
پیش میگیم در سر خدا خود وجوبه در سر متعلق
بعد اگه رفت سر اون وجوب
اون موقع وجوبت کار کنیم
بعد نیا که وجوب میشه محصر اونا میشه اون اخش میکنه
یا نمیکنه. میخوام
بگیم کسی که اینطور داره حرف میزنه دیگه اونطور نباید حرف بزنه،
متعلقا باید دو قسم درست میکنه برای اون بلا فلا
با ماده اینا کار کرده.
چرا آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باشه بعدش حرف بزنیم. نه بعدش